درس رو زمان دادنش فرد رو ترک کرد و در این سفری که داشت از بونیه فرمانروای بونیه شخصی به نام کیقوبار به خاطر جایگاه پدر مولانا منوگوی شناختن از او دعوت میکنه که بیاد به شهر بونیه. در این شهر افراد زیادی مجذوب و شیفته پدر مولانا چند موریدش میشن. او فتوا میداده، به منبر میرفته و از او خطابه میگفته و جزء مردمایی بوده که آدمهایی بوده که در اون شهر خیلی مقبول و مورد توجه بوده. مولوی در محضر چنین پدری بزرگ میشه تا سن 24-5 سالگی که پدرش از دنیا میره. موریدان پدر از مولانا میخواد که این بار مولانا بر جایگاه پدرش بنشینه. مولانا میپذیره و مثل پدرش که هم با عرفان آشنا بوده، هم با قرآن، شریعت و فتوا میداده و سر منبر میرفته، قرآن درس میداده. تا اینکه گفتم سید برهان الدین ترمذی به قصد دیدار پدر مولانا میاد به بونیه، اما پدر مولانا فوت کرده بوده و سعی میکنه در طی باقی مونده اون چیزهایی رو که پدر مولانا بوده به او هم یاد بده. 9 سال به این ترتیب سپری میشه. در حدود 37-8 سالگی مولانا دیگه آدمی بوده که به بالاترین درجه از مذهب، شریعت، تحلیل و تفسیر و قرآن رسیده بوده و همه به او به چشم یک آدم قابل احترام نگاه میکردن، تا اینکه در حدود 40 سالگی که اگر کسی در جوانی هم به این پختگی نرسیده باشه از این به بعد دیگه افتادگی و پختگی رو میشه در وجودش دید، اما برعکس در وجود مولانا در 40 سالگی با دیدار شمس همه چیز به هم میریزه. شمس آدمی بوده که در زندگی مولانا تحول ویژه‌ای ایجاد میکنه. در واقع مولانا از دیدار با شمس به بعده که باعث ماندگار شدن نامش میشه، اون بخش اون رشته ای رو ویژه کرده. با این که مولانا جایگاه خیلی بالایی از علم و دانش و عرفان داشته، ولی وقتی با شمس گفتگو میکنه و آشنا میشه تازه متوجه میشه که دری به روی اون گشوده شده که در ابتدای راهه و میتونه از همچین آدمی با این فکر باز معلومات خیلی زیادی کسب کنه و چیزهای زیادی رو بیاموزه. در ابتدا اینها خیلی گفتگوهای طولانی با هم داشتن، صحبتهای خیلی طولانی و مدتها شمس در منزل مولوی بوده و مولوی میل به کار دیگه جز هم نشینی با شمس نداشته و مدام میخواسته از این دریای بیکرانی که در وجود این شخص بوده بهره‌مند بشه. خب طبیعتاً وقتی اطرافیان میبینن تمام توجه مولانا متوجه شمس شده، شروع کنن به حسادت و تهمت زدن به شمس که اون ساحر جادوگر مولوی رو که همچین آدمی بود انگار که جادو شده توسط شمس و به هیچ که غیر از اون توجه نمی کنه. مولوی بعد از دیدار با شمس که به شعر و شاعری روی میاره و این دو و شعر در وجودش این یک چشم شروع میکنه به جوشیدن. تا قبل از اون اصلا اهل شعر و ترانه نبوده. خودش هم مولوی میگه که زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر حلقه بزم و باده جویم کردی، سجاده نشین با بهاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. واقعا موقعیت مولانا متحول میشه. در باره سماع که دوستتون اشاره کرد، خود من همچون الان رایج نیست در حد فقط چیزهایی که تو کتابا دیدم چیز زیادی نمیدونم که چه حالیه، چه جوری ممکنه که یک رقص به اون معنی که ما ازش استنباط میکنیم نیست. اول اینکه یک لباسهای خاصی بود، یه لباسهای بلند با دامنهای خیلی چیندار، کلاه مخصوص بلند که وقتی رو شیخ بود یک حالت مخروطی شیخ بود. در طی حرکت‌های دورانی پیچ و تاب به این لباس‌ها و گردش تند این افراد باعث یک خلسه، یک جور از خود بی خودی، یک جور فارغ از اطراف شدن و غرق در یک عالم دیگر شدن هست. من میگم خودم چون مثل شماها همچین حسی رو نه در کسی دیدم نه داشتم، در حد چیزهای تئوری که خوندم، اما با وجود اینکه مثنوی رو خوندم، درباره مولوی زیاد خوندم، مطمئنن چیزی فرا زمینیه که مولوی رو این همه دگرگون کرده. کلام مولانا خارج از عالم ماده است. شخصیت مولانا رو اگه شما مثنوی رو کامل بخونید، حالا بقیه آثارش رو نمیگم، انقدر عمیقه، انقدر حوزه گسترده‌ای داره که این هر چقدر پیش میری هنوز بعد از این همه شهرهای مختلفی که بعد مثنوی نوشتن هنوز جای کار روی این کتاب هست بعد از گذشت قرن‌ها. بنابراین نمیتونه این چیز دم دستی دنیوی بوده باشه که هنوزم بعضی جاها مرسوم هست این مرسوم نیستن، ولی مهم اینه که بعد از دیدار با شمس مولوی روی به سنا و ترانه و دف میاره و میفهمه که در این راه سیر و سلوک راه طولانی رو به دردش داره. بعد از اینکه شمس دچار این بدگویی ها میشه، اذیت میشه، میخواد که اینها رو ترک کنه و از دنیا بره. یک بار این اتفاق میفته، به دمشق میره، اما مولوی نه تنها توجهش به اطرافیان بر نمیگرده و اونها به هدفشون نمیرسن، بلکه اون گوشه‌گیرتر و افسرده‌تر و بیمار میشه، تا اینکه من این اطرافیان مریدان پشیمان میشن به رهبری پسر مولانا، راهی دمشق میشن که شمس رو برگردونن. بار اول شمس برمیگرده، مدتی همه پشیمون بودن دیگه کاری به کار شمس نداشتن، اما باز این آتش حسادت شعله ور میشه. این بار شمس دنیا رو ترک میکنه و دیگه هیچ وقت هیچ کسی هیچ خبری ازش پیدا نمیکنه و حتی در مورد مرگش هم اطلاعات زیادی در دست نیست. اما مقالات شمس که از خود شمس باقی مونده نشان دهنده اینه که واقعا شمس شخصیت برجسته زمان خودش بوده و لیاقت شیفته شدن مولوی رو داشته. اینقدر مفتون این آدم بشه مولوی خودش میگم در جایگاه بالایی بوده. به این ترتیب مولوی دیگه شمس رو از دست میده و بعد از مدتی جستجو پیدا نمی کنه شمس رو، تا یه حد دیگه ناامید میشه. بعد از مدت دوباره خودش به دمشق میره، حالا دیگه پیدا نمیکنه که بیرون بره. اما مولوی انگار به یک چیزی معتقده که همیشه باید در کره زمین یک کسی به نام انسان کامل در عرفان هست که مظهر حق تعالی است. یعنی اگه صفات خداوند بخواد هر صفتی در وجود یک شخص متجلی شه، انسان کامل تجلیگاه همه صفات خداوندیه و یک نفر بیشتر رو زمین نیست در هر عصر و تاریخی. نمیدونم، شاید این تفکر بوده یا شاید حس دیگری. مولانا همیشه دوست داره که یک پیر و مرشدی رو داشته باشه و خودش رو تابع او بدونه، اصلا به جایگاه علمی او کاری نداره. بعد از جستجوهای بسیار در دمشق که برمیگرده، جوری حس میکنیم اون چیزی که در وجود شمس میگشت بعد از این همه مرارت و عبادت و مجالست با شمس در وجود خود او تجلی پیدا کرده. یک کمی از بیقراری های او کم میشه، به یک آرامش نسبی میرسه، اما کم کم شخصی به نام صلاح الدین زرکوب جای شمس رو برای او میگیره. البته برخلاف شمس، صلاح الدین زرکوب یک مرد خیلی عامی و بی‌سواد بوده، ولی صفای باطنی که این شخص داشته باعث میشه که مولوی اون رو خیلی جایگاه ویژه‌ای براش قائل باشه و خودش رو مرید او بدونه حتی پسرش رو که اون هم از دانش زیادی از زمان خودش بهره داره ولی اون هم مورد فرارتون در بود شد. تقریبا 10 سال به این منوار سپری میشه، مولوی در حضور صلاح‌الدین زرتوبه، بعد صلاح‌الدین زرتوب خود میکنه و حسام الدین چلفی که از شاگردان خود مولاناست جانشین او میشه. مثنوی به درخواست حسام الدین چلفی سروده شده. البته مثنوی مولوی این اسرار رو انگار که در کلاس درس عنوان میکرده، اون چیزهایی رو که از مفاهیم عرفانی که میدونسته، حسام الدین بهش میگه تو مدام در حالت وجد و شور و سرمستی هستی، هیچ کتاب منسجم و مکتوبی مثل منطق خیر، مثل حدیقه صنایع نداری که شاگردان بتونن استفاده کنن. و به درخواست و مثنوی شروع میکنه به نوشته شدن. خود مولوی آدمی نبوده که بشینه بنویسه، در حین مجالسی که داشته، در حین کلاسایی که درس میداده، به شعر میگفته همه مباحث رو و اونها سرپرستی حسام الدین چلفی یاد داشت میکردن و بعد برای مولانا میخوندن، اگر جای احتیاج به ایراد و احتیاج به اصلاح داشت اصلاح میشد. به این طریق مثنوی آغاز میشه. البته به غیر از همه اون 26000 بیت مثنوی، 18 بیت آغازین که اسمش نامه هست، اون رو از پیش مولوی سروده بوده، اون فلوداه و سر کلاس نیست. وقتی حسام الدین میخواد مثنوی به نظم در بیاد، اون نینامه رو میده، میگه این آغاز کتاب، ما بقیش هم که من میگم و شما یادش میکنم. به این ترتیب مثنوی سروده میشه و با مرگ مولوی به اتمام میرسه. شاید اگه عمری برای مولوی بیشتر از این مقدر بود، تعداد دفتر مثنوی هم بیشتر میشد. اما این مثنوی خودش چه جور کتابی؟ موضوعش که کاملا مشخصه، پر از عرفان و اخلاق و پند و شریعته و خیلی خیلی زیاد از قرآن تأثیر گرفته. یعنی بسیاری از آیات رو خود مولانا به صورت ترمیم در ابیاتش آورده، یا یعنی که ترمیم به مفاهیم قرآنی داشته، حتی از اسلوب نگارش قرآن خیلی تأثیر گرفته. قالب مثنوی که اصلا کلا مثنوی قالب شعریه دیگه، درسته؟ چرا بلافاصله این که میگن مثنوی، ما تمام مثنویهایی که در طول تاریخ بوده به ذهنمون نمیاد و این کتاب به ذهن میاد؟ مثنوی اسم این قالبیه که این کتاب در این قالب بوده و خیلی مثنویهای دیگه.
چون مولانا
مولوی هم به خاطر مثنویش میشناسن، آثار دیگر مولوی رو هم میشناسن، کسای دیگر هم هستن که مثنوی هم، مثلا هم منطق الطیر هم مثنوی، حدیقه صنایع هم مثنوی. چرا یه اسم دیگه نمیگن؟ اصلا برش اسم همین شده مثنوی. یا مولانا یعنی مولای ما، مولوی یعنی مولای من. این لقبی بوده که در اون زمان خیلی ها همچین لقبی داشتن، خیلی از بزرگان، مدرسین اینجوری خطاب میشدن توسط شاگردانشون. چرا مولانا میگن؟ ما سریع جلال الدین رومی به ذهن اون میاد و مثنوی که میگن کتاب او
بزرگی و دانشش بوده.
دقیقا همینجوری گفتی ولی درست
نه
ببینید،
خیلی موقع ها
وقتی یک محصولی برای اولین بار وارد میشه، اسم مارکش اون نوع رو تحت پوشش قرار میده. مثلا چه مثالی برای تو ذهنتون میاد؟
شلوارلی،
مثلا آلویکا، چای، اینا مثلا به جایی که پوشش رخشوی ما بگیم همه میگیم چای، این درباره مولوی همینه. اینقدر این وقت همه گیر میشه، اینقدر جایگاه بسیعی پیدا میکنه، همه رو تحت پوشش قرار میده.
چی میگیم برای چی؟
میگیم یه دونه ریکای تاج به همون بده. ولی درباره مولوی هم همینجوره، وقتی که اینقدر این عظمت پیدا میکنه، اسم عام مورد خاص دلالت میکنه به یک چیز خاصه، این عظمت اون رو میرسونه، هم اسم خودش هم اسم مثلش. مثلی در شکل حکایت قصه و این حکایت ها اینجور نیست حکایت رو تموم کنه مولوی بره سراغ حکایت دیگه، بلکه حکایت ها رو در دل یک دیگر آورده، چون سر کلاسه داره یک مبحثی رو عنوان میکنه، یاد یک مثلی یه حکایتی میفته، کلامش رو قطع میکنه، اون حکایت رو آغاز میکنه، دوباره یاد حکایت اصلی میفته، برمیگرده سر داستان، دوباره همینجوری گفتگو میکنه، همونم به همون رویه نوشته شده. و بسیاری از داستانهاش توسط مولوی ابداع نشده، بلکه قدمت پیشینه‌ای داشته، مثلا از کلیرودمنه بوده، از آثار اگه، ولی مثلوی همه این داستانها رو برای بیان مقاصد ارفانی و تصوف خودش در اختیار گرفته، اون رو که یه نویسنده دیگه یه جور دیگه ازش برداشت کرده بوده، این آورده و ازش استنباط عرفانی کرده، که حالا نمونه شد که اضافه است.
پادکست از وبلاگ bztesw.blog.ir دانلود شد.